در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه سر تا به پا نور، آینه با خلق حیران صفاتت، تابیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، بر هر لبی گل کرده یا قدوس یا نور. قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است. فرقان، نبع، یوسف، قیامت، هل عطا، نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست. از آسمان تا آسمان، از نور تا نور. خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نورون علی نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است وصف تو را از ابتدا تا انتها نور. سلام علیکم و رحمت الله. طاعت قبول باشه انشاءالله. برنامه سمت خدا امروز تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله بتونیم لحظات مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام رو خدمت همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدمت جناب آقای دکتر رفیعی هستیم و انشالله امروز قراره که از محضرشون استفاده بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام دارم و همچنین گرامی می‌داریم ایام قدر، یعنی شبهای قدر رو و این مناسبت ارزشمند رو. امیدواریم که هرچه خدا به خوبها در این شبها میده به ما هم انشاءالله عنایت بفرمید.
انشاءالله امشب شب قدره. یکی از شب‌های قدری که در روایات ما خیلی هم تأکید شده، شاید یکی از مهمترین شب‌های قدر باشه، توجه ویژه به امشب شده. شب قدر بی تردید مجرای نزول برکات خداوند متعال. خدا کنه که ظرف وجودمون رو وسعت ببخشیم تا امشب اونچه خیر و برکت خداوند به سمت ما نازل بکنه برکاتش رو. شب قدر شب تصمیم‌های بزرگم هست. خیلی از شب‌های قدر رو تو سال‌های گذشته پشت سر گذاشتیم. خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق درک این شب‌های قدر نصیب هممون شده. آقای دکتر رفیع، شب‌های قدر که میشه نقطه شروع برای خیلی از ماها. وقتی که اون شب عهد می‌بندیم، وقتی که تصمیم می‌گیریم که یک اتفاقی تو زندگی ما بیفته. اما این وقتایی نمیدونیم چی از خدا بخوایم و یا حتی چه تصمیمی بگیریم، و اگر هم تصمیمی میگیریم یه وقتایی متاسفانه تصمیم ما عملی نمیشه. هم میخوایم بدونیم امروز که اشکال کار ما کجاست و هم توصیه های دکتر رفیع در مورد این که چی کار بکنیم امشب خیلی خیلی پربرکت باشه برای همه ما، هم چه تصمیم بگیریم، هم چی کار کنیم تصمیممون عملی بشه. بشنوید بحث امروز ما رو.
بله، ببینید نکته خوبی رو اشاره کردید. من قبل از ورود به بحث دو سه تا مطلب راجع به خود شب قدر بگم، بعد وارد بحث شما میشه
ان شاء الله.
ببینید، شب قدر نقطه اوج ماه رمضانه، یعنی ماه رمضان نقطه اوج سال، شب قدر نقطه اوج ماه رمضانه. به عبارت دیگر، اگر حالا این تعبیر قشنگی است که اگر شب‌های ماه رمضان شب‌های نسیم رحمته، شب قدر شب طوفان رحمته، یه خیر من الف شهر. اگر شب‌های دیگر ماه رمضان شب نمنم باران رحمته، شب قدر سیلاب رحمته. و این خیلی مهمه. بالاخره خدای تبارک و تعالی در هم جمادات، هم انسانها، هم در سایر موجودات و مخلوقات یک برجستگی هایی رو گاهی قرار داده. مثلا در تمام کره زمین که همه ملک خداست، همه هستی مال خداست، میبینیم خانه خودشو استثناء کرده، برجسته شد. یا مثلا در میان انبیای عذاب، در مورد انسانها، پیغمبر گرامی اسلام گل سرسبد موجودات،
مصطفی شده،
بله، برگزیده شده، مصطفی شده. یا حتی شما تو همین مثلا انواع سنگ هایی که یکی شده دور، یعنی دور، اگر قرار بود همه سنگ ها دور باشن که دیگه کسی قدر دور رو نمیشناخت. اگر قرار بود همه انسان ها برگزیده باشن، وقت انسان برگزیده شناخته نمیشد. در میان ماها هم اومده ماه رمضان رو برگزیده، در میان ماه رمضان هم شب قدر، وقت همین شب قدر هم نامعلوم گذاشته، یعنی دقیقا مشخص نیست چه شبی، حالا 23 احتمال بیشتر. خود همین نامعلومی، خود همین مخفی بودن چند تا خاصیت داره. یه خاصیتش جذابیته، آدم ها چیزای مجهول براشون جذابتره، تا اینکه بگن آقا همین یک ساعت مثلا به فلان مثلا تاریخ این اتفاق میفته. مثل بحث مهدویت دیگه، که الان معلوم نیست ظهور امام زمان ارواح و نافدا، یا بحث وقوع قیامت که معلوم نیست کی قیامت واقع میشه. شب قدر رو هم خدا مخفی قرار داده، خدا این مخفی بودن جذابیت میاره. این یه نکته. نکته دوم، شکوه و عظمت میاره. چیزی که خیلی با شکوه و با عظمته، انسان سعی میکنه یواش یواش بگه، یه مرتبه در واقع در اختیار قرار نده. خب این شب قدر در قرآن کریم دو بحث دربارش هست، یکی درباره اهمیتش، یکی درباره خصوصیاتش. یعنی در قرآن کریم ما یه بحث راجع به اهمیت شب قدر داریم، لیلة القدر خیر من الف شهر، اهمیتش دیگه. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی؟ خطاب به پیغمبر است. میدونید اینجور آیات توی قرآن کمه، بیشتر راجع به مسائل مهم خدا اینطور صحبت میکنه. مثلا القارعه، مل قارعه، و ما ادراک مل قارعه، راجع به قیامت.
بله،
راجع به شب قدر هم همین تعبیر هست که و ما ادراک ما لیلة القدر. خب این یک، پس اهمیتش. نکته دوم راجع به حوادثی است که در شب قدر اتفاق میفته که در قرآن کریم اینا اشاره شده و صفات شب قدر،
ویژگی‌ها،
شب مبارکه، شب نزول قرآن، شب فرود فرشتگان، شب سلامت و امنیت، اینا نکاتی است که در واقع در قرآن کریم روی این مسئله آمده. اما طبیعتاً در شب قدر و شبهای احیا که حالا بین ما معمول سه شب رو غالباً اهمیت میدیم، مخصوصاً شب 23 که شواهدی دارد که مرحومات شیخ عباس در مفاتیح هم تأکید میکنه شب 23 رو بیشتر اهمیت بدید. یکی از نکاتی که در این شبهای قدر طبیعتاً باید بهش پرداخته بشه اون اولویتی است که برای کارهای ماست. آدم چه کار کنه اون شب رو؟ نماز بخونه، دعا بخونه، درس بخونه، اصلا کسب علم کنه، کتاب بنویسه. خیلی از علمای ما کتاباشون شب قدر تموم شده. بله مثلا خیلی از علمان هست شب قدر این کتاب به اتمام رسید، یعنی کسب علم رو در اون شب یکی از ویژگی‌های خوب دونستن. ما این دستی که الان مطرح میکنیم، شما چون اشاره کردید من مطرح میکنم، در بعضی از سخنرانی ها به نظرم من این رو اشاره کردم، ولی خب حالا دسته بندی شده تر اینجا میگیم. یکی از مهمترین کارهایی که در این شبها میشه انجام داد بحث تقویت عزم و اراده است، تصمیم گیری. ما خیلی همون تو این مسئله مشکل داریم. ببینید آقای شریعتی، اینطور عرض کنم، اکثر ما میدونیم گناه بده، اکثر ما میدونیم احترام پدر و مادر خوبه. فراوان میان به من میگن مثلا آجا راجع به غیبت امشب صحبت کنید. تمام اینایی هم که میگن راجع به غیبت صحبت کنید میدونن غیبت
بده.
اصلا شما الان یه بلنگو دست بگیرید، یه دوربین برید تو خیابون، به هر کسی، کسی که حداقل پای منبر بوده، حداقل اطلاعات دینی داره، غیبت میگه خیلی بده، خیلی بده، زشته، کار خوبی نیست، ولی غیبت هم میکنن. یعنی آمار غیبت بالاست. دقت میکنید؟ یا وسواس. شاید بیشتر کسانی که با ما تماس میگیرن نامه مینویسن مبتلا به وسواسن، که بعضی از اینا تحصیل کردن، دانشگاهی هن. میگه وسواس دارم. میگه خوبه؟ میگه نه بده. وقت آیش هم بلده، حدیثش هم بلده، میدونه وسواس بده، گناه میدونن بده. غالبا مردم مشکلشون مشکل ضعف عزم و اراده است. این همونی که قرآن میگه ولم نجد له عزما، راجع به حضرت آدم است. حضرت آدم ابوالبشر، قرآن میفرماید چرا آدم به حرف خدا گوش نکرد، از اون درخت خورد و از بهشت بیرونش کردن؟ چون لم نجد له عزما، سوره طه آیه 115. البته آدم گناه نکرد ولی عزمش توی انجام این امر خدا ضعیف. ولی تو دعای کمل چی میگیم؟ میگیم وشدد علی العزیمت جوانهی، خدای جوانه یعنی درون، خدای به این درون ما، به این قلب ما چی بده؟ اون عزم لازم رو بده، تصمیم. تا عزم قوی نشه اون بعدش نمیشه که وشدد علی العزیمت جوانهی، بعدش میگیم قو علی خدمتک جواره. یعنی جواره یعنی جمع جاره هست، یعنی اعضا. چه این اعضای من قو علی خدمتک، خدمت خدا میکنه؟ زمانی که وشتد علی العزیمته، این عزم من قوی بشه. غالبا مشکل ما مشکل عزم و اراده است. این قصه رو نقل کردن مرحوم شهید مطهری هم دارن تو کتاباشون که هارون الرشید عادت کرده بود به گل خوردن. پادشاه خلیفه گل میخورد، خیلی زشت بود، هم ضرر داره هم بالاخره
شأنش
هم نبود، شأن یعنی گل خوردن حرام هم هست.
بس.
هرچی هم بهش میگفتن بده، میگفت میدونم بده، عادت کرده. هرچی میگفتن بابا مثلا بهداشتی نیست، میگفت عادت کرد. یه وقتی دارد که یه بزرگی، حالا در بعضی نقل دارد موسی بن جعفر علیه السلام بود، ایشونو دید گفت کو عزم ملوکانه؟ تو که نمیتونی گل خوردن رو کنار بذاری، میخوای مملکت رو اداره کنی؟ عزم ملوکا بهش برخورد، انداخت گل و انداخت، این تمام شد. این همون عزم ملوکانه است. این عزمه که یه مرتبه صبح عاشورا هر نگاه میکنه به خیمه ابا عبدالله و میگه که نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالشعاد، بریم به پسر زهرا بپیوندیم سعادتمند بشیم. این خیلی، عمر اسد این عزمو نداشت، هی شب تو ایام محرم
هشتم نهم چند تا ملاقات داشته، با امام حسین داشته، با علی اکبر، با اصحاب، هی میرفت میامد، برم نرم، ولی بالاخره این ضعف عزمش اجازه نداد به این که بتونه به امام حسین بپیونده. ولی جالبه، خدا هم تو قرآن کریم وقتی به پیغمبر میخواد بگه صبور باش، میگه فصبر کما صبر اولو العزم. بینندگان از اینا شنیدن دیگه، پیغمبران اولو العزم به کیا میگن؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، اینا پیغمبر اولو العزم. اولو العزم به پیغمبر میفرماید فصبر، پیغمبر صبور باش، کما صبر اولو العزم. ما داستان‌های زیادی تو قرآن از صحابان عزم و اراده داریم. من دوستاشو اشاره میکنم، بعد میام توی راه تقویت عزم
صحبت میکنم،
راه عملی اشاره میکنم. یکیش عرض میکنم که این جادوگرها که اومدن پیش فرعون، حدیث داریم که اول صبح اینها کافر و ساحر بودن، آخر شب مؤمن و نیک. کانو فی اول النهار کفارن سهره و فی آخر النهار، در روایت دارد، در نقل دارد، اول صبح کافر و ساحر بودن، در آخر شب مؤمنن برره، مؤمن و نیک شدن. چطور سهره شد برره، یعنی شد نیک، کافر شد مؤمن؟ عزمشون بود دیگه. با اینکه فرعون تهدید کرد و من دست و پاتون رو قطع میکنم، میکشمتون، گفتن ما ایمان آوردیم به آمنا به رب هارون و موسی. یه نمونه صحابان عزم. نمونه دوم صحابه عزم تو قرآن آسیه است. آسیه کجا بوده؟ آسیه تو خونه کسی بوده که میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. به قول یک کسی میگفت آسیه باید مهمونای فرعون رو پذیرایی میکرد. مهمونای فرعون هم مثل خودش بودن، شرابخور بودن، کافر بودن. شما فکر کردی آسیه فرصت میکرد مثلا اونجا یه نماز عبادت طولانی داشته باشه؟ نه، تو یه خونه‌ای که صاحبش میگه من خدام، به موسی میگه تو چی میگی؟ این رب تو کیه؟ من رب اعلا هستم. آسیه تو این خونه موحد بود و ایستاد پای دفاع از موسی.
تو خونه‌ای که کفر از در دیوارش
میباره. مثال سوم جوانان کهف که قرآن میفرماید که اینها فتیتون آمنو به ربهم فزدناهم هدا، عزمشون قوی بود، ایمانشون قوی بود، ولذا ترک کردن محیط ظلم رو، رفتن توی غار و با عزم قوی خلاصه دفاع کردند از دین و آیینشون. ببینید بینندگان عزیز، دینداری اگه میخواییم عزم میخواد، ترک گناه اگه میخواییم عزم میخواد، ترک وسواس اگه میخواییم عزم، توبه، تمام اینا عزم میخواد. تو ولذا توی روایت هم داریم که زادو التوانیه بالعزم، خیلی حدیث قشنگیه، از امیرالمومنین، یعنی سستیتونو باش مبارزه کنید با عزم و اراده. زادو یعنی مبارزه کنید،
بله.
توانی یعنی سستی، عزم یعنی همون اراده. زادو مبارزه کنید با توانی یعنی با سستی به وسیله عزم و اراده.
تقویت صفات خوبه کجا؟
بله، تقویت صفات خوبه. همه یه کارها عزم میخواد. اگر وهن و سستی در ما باشه نمیتوانیم. یعنی اینی که واقعا یه کسی تصمیم بگیره. چطور الان ماه رمضان ما عزم میکنیم که روزه بگیریم، از حلالم اجتناب میکنیم، واقعا تصمیم میگیریم؟ یا نه، آدمی که الان یک کمی هوا گرم میشه، صداش در میاد، یه مرتبه تصمیم میگیره تو اوج گرما بره عمره، میره مکه دور خونه خدا، تو اون گرما طواف میکنه، درسته؟ تصمیم گرفته دیگه. وقتی محرم میشه تو مسئله شجره یا جحفه، کسایی که حج میرن، خب 4-5 روز تو لباس احرامن، یعنی چیزایی براشون حرامه، یا تو عمره ساعتی محرمن، چطور تصمیم میگیره مورچرم آزار نده؟ چون چی داره؟ کفاره داره دیگه، خیلی اینا کفاره داره یا از محرماته. تو آینه نگاه نمیکنه، موهاشو 2-3 روز مثلا هشتم ذیحجه محرم میشه تا روز عید قربان که از احرام میان بیرون، تو آینه نگاه نمیکنه.
وقتی از این پرهیزم لذت میبریم.
آره، یعنی یه پرهیز کامل توی حج. یعنی ما مثال بخوایم بزنیم برای تقویت عزم، یکیش حج. تو آینه نگاه نمیکنه، دست به موهاش نمیزنه، عرض میکنم چون میترسه بیفته. مورچه رو اذیت نمیکنه، حیوانات رو اذیت نمیکنه، یعنی یک آدم بی آزار میشه.
یا همین روزه خودمون، خب
توی همین حج خودمون،
تو حج نگم، یا همین محرم،
یا همین روزه خودمون. بله. پس میشود شمایی که اونجا با تو لباس احرام تمرین کردی، حج مانور دیگه، عمره مانور، پس در طول سالم مردم رو آزار ندیم. پس ما مهمترین کارمون شب قدر تقویت عزم و اراده است. اینی که گفتن امشب بیدار باشید شب 23 یا شبای دیگه، عرض میکنم احیا بگیرید، بدونید که دو تا بالم به ما دادن امشب، یعنی شبای قبل، با دو تا وسیله، یکی قرآن، یکی اطرت. میگه قرآن رو بذار رو سرت، بعد بگو به علیین به فاطمت بالحسن، شب قبل شب تمسک به سقلینه، یعنی این شب تجسم تمسک به سقلینه. نگو قرآن ما رو کافی است، نگو قرآن ما نمیفهمیم، فقط بعد بریم سراغ اهل بیت. هر دو اشتباه است. همونی که پیغمبر فرمود تارکن فیکم، من چیزی که در بین شما میذارم دو چیزه، یکی قرآن و یکی اهل بیت. ولی در شب قدر میگیم به علی به فاطمه قرآن هم میذاریم روی سرم. خب حالا ما در این شب باید تقویت کنیم ارادمونو. حالا اگر فرصت هست من راههای تقویت عزم رو، چون ممکنه بینندگان بگن بازم آقا کلیگویی شد دیگه، یه مقدار ریزش کنید، ما ببینیم
راهکار عملی
بدیم برای تقویت عزم.
بله بفرمایید.
یکی از مهمترین راهاشو امیرالمومنین فرموده، چندین سخنم داره که یکیشو عرض میکنم. فرمود لا خیر فی عزم بلا حزم، اگر میخواید عزمتون تقویت بشه باید حزمتون رو تقویت کنید. البته حزم با هی دو چشم و سادزاد
نه.
اون یعنی خوردن و غذا رو
حزم غذا.
این حزم با هی جیمی و رزس، و روایت هم داریم که من قل حزمه ضعف عزمه، هر که حزمش کمه عزمش هم کمه. حالا معما دو تا شد پس. حزم یعنی دوراندیشی، یعنی عاقبت نگری. اگر کسی میخواد عزمش قوی بشه باید حزمش قوی بشه، یعنی بیاندیش آخرشو. من که وسواس دارم بیاندیشم آخرشو، من که دارم گناه میکنم، مردم رو آزار میدم، بعدم معلوم نیست من با این وضعیت خدا ازم قبول کنه. اسراف که میکنم، خدا اسرافکار رو دوست نداره، وقتم رو هدر میدم، درسته؟
بله.
خودم رو آزار میدم، همه اینا حرامه. من فکر کنم آثار وسواس چیه، وقتی حزم کردم فکر کردم آثارش چیه، وقت تصمیم میگیرم وسواس رو بذارم کنار. یا مثلا یه کسی که فرض بکنیم که مرتکب گناه میشه، معصیت میکنه، خب شما میدونید شبای احیا جمعیت هایی که پای سخنرانی های ما میان، یا پای برحال دوستان دیگه سخنرانی دیگران میان، یا تو مساجد میان، جمعیت همیشه مسجدی نیست.
بله.
چون من دیدم دیگه، ما مثلا یه شب مشهدی 21 میبینیم واقعا جمعیت که اومده خیلیش به خاطر همین امشب اومده، یعنی اومده امشب رو درک کنه. خب حالا این جوانی که امشب اومده اینجا، یا این آقا یا این خانم، مبتلا به یه گناهه، گناه جنسیه، گناه مالیه، گناه اهل رباس مثلا، بشینه فکر کنه. خدا که تو قرآن میگه من رباکار رو زمینش میزنم، فقیرش میکنم، نمیذارم رشد کنه. به این اگر فکر کنه، خب ربا رو میذاره کنار. تو برای چی دنبال ربایی؟ برای اینکه مال افزایش پیدا کنه. خدا تو قرآن داره میگه من نمیذارم ربا کار رشد کنه. خلاصه یک راه تقویت از عاقبت اندیشیه، یعنی هر کسی، یک کسی آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام عرض کرد آقا جون منو نصیحت کنید. حضرت فرمود هر کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج و تدبر عاقبته. یه قصه بگم بد نیست. یه آقای بود تاجر شراب بود به نام قیس، اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام. رسول خدای نگاهی بیش کرد، فرمود که قیس همینقدر بدون که آدم ان، این جمله را ببینید، حضرت فرمود که ان مع الحیات موتا، اینو دقت کن، بعد از زندگی مرگ، این دیگه به قول معروف هیچ خدشه‌ای درش وارد نمیشه. حتی فرعون که میگه من خدام، برای خودش قبر میساخت، یعنی خدا رو قبول نداشت ولی مرگ رو قبول داشت، چون نمیشه منکر شد. جناب قیس بعد از زندگی مرگ، و بعدم تو قبر رفتنه. تو قبرم همراه میخوای، اون همراه اگه خوب باشه تحویلت میگیرن، اگه بد باشه اونجا آزارت میدن. مواظب باش با خودت همراه خوب ببری. آقا قیس عوض شد، گذاشت شراب فروشی رو کنار، توبه کرد. یعنی پیغمبر چه کار کرد؟ عزمشو تقویت کرد. این یه راهشه برای تقویت عزم. حزم، حزم با هی جیمی و رزه، یعنی عاقبت کار رو بسنجیم و ببینیم. خب اگر فرصت هست
که میشم بگید
دو بعد راه به اصطلاح عرض میکنم. راه دوم، خدا تو قرآن گفته ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. سریع قرآنه. یکی از راه های تقویت عزم صبر و تقواست. یعنی من اگر بردباری کنم، تحمل کنم ترک گناه رو، تحمل کنم صعوبت عبادت رو، بردباری خودش عزم میاره. هر چی انسان تمرین صبر بکنه عزمش بیشتر میشه.
استعینوا بالصبر والصلاه.
استعینوا بالصبر والصلاه. و لذا مثلا کسی که بد اخلاقه میتونه با تمرین صبر عزم رو قوی کنه، بر بد اخلاقیش فائق بیاد، بر بد دهانیش فائق بیاد، بر انحراف گناه چشم، بر انحراف چشم نگاه به نامحرم یا صحنه های حرام میکنه فائق بیاد. البته کار مشکلیه، میدونید گناه جاذبه داره، گناه جاذبه داره. من فراوان میشناسم، شاید خود شما این شبا شنیدید، کسایی که میان پیش ما میگه 5 بار گذاشتم کنار، تصمیم گرفتم، یه مام دورش نرفتم، دوباره خلاصه تکرار شد. و چون مشکله، کار سختیه ولی محال نیست، ممکنه. مشکله ولی ممکنه. و راهش هم این است که انسان اگر حتی از اگه توبه هم شکست، باز دوباره برگرده و خلاصه این مسیر رو ادامه بده. خب راهای دیگه هم داره که حالا من خدمتتون عرض می‌کنم
ان شاء الله. خیلی ممنونم دکتر رفیق. پس تو اولی شد دوراندیشی و عاقبت نگری، و دومی شد صبر و آستانه تحمل و بالا بردن در برابر معصیت. خیلی خوب. داریم با دکتر رفیق در مورد این صحبت می‌کنیم که اگر امشب که شب قدر تصمیم گرفتیم چی کار کنیم که این تصمیممون انشاءالله عملی بشه و سر قول و قرارامون با خدا و اهل بیت باشیم انشاءالله. حالا انشاءالله گفتگومون بعد از تلاوت آیات هم ادامه خواهد داشت. آیات صفحه 51 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم امروز. آیات 10 تا 15 سوره مبارکه آل عمران. برمیگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگم یکی از همین شبها بهترین شب ساله، یکی از همین شبها فرشته ها پایین میان تا خواسته های من و شما رو بالا ببرن، یکی از همین شبها شب نزول برکاته، یکی از همین شبها امشبه. امشب زیر آسمان برو و اجازه بده که باران رحمت الهی خیست کنه و برای من و همه دوستان سمت خدا دعا کن که انشالله خداوند بهترین ها رو برای همه ما بخواد. یک نکته از این صفحه بشنیم و انشالله دامه بحث رو در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون داشته باشه.
بله، در صفحه 51 این مصحف شریف اولین آیه اینه: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. کسایی که کافرن، خدا رو قبول ندارن، منکر خالقن، مال و اولاد به دردشون نمیخوره و اولائکه هم وقود النار، اینها خودشون در واقع اون وسیله آتش جهنم هستن، آتشگیری جهنم هستن. این آیه میخواد بگه اگر مالم قراره به درد بخوره، اولادم قراره به درد بخوره، باید در پرتو ایمان باشه، در پرتو اعتقاد باشه. البته نه اینکه مال و اولاد به درد کافر نمیخوره، تو این دنیا به دردش نمیخوره. چرا؟ اینجا هم مالشو میتونه ماشین بخره، خونه بخره، اولادشو میتونه به هر حال ازش استفاده کنه. این لن تغنی یعنی در قیامت، در نهایت این مال و اولاد به درد کافر نمیخوره. اما مؤمن اینطور نیست، اگه اولاد صالح داره، کار خوب انجام بده، برای اونم ثواب میفرستن. اگه مالشو وقف میکنه، صدقه میده، برایش ثواب میفرستن. امیدواریم که مال و اولاد ما هم برای ما مفید باشه
انشاءالله. خیلی خوب، امشب شب قدره و داریم در مورد عزم ملوکانه صحبت میکنیم، راهکارهای عملی تقویت عزم و اراده در وجود. خیلی بحث خوبی داره میشه و فکر میکنم که مشکل شاید خیلی از ماها بدون تعارف مشکل عزم و اراده است، اینکه نمیتونیم سر قول و قرارمون بیستیم. یک تقویت آینده نگری و دوراندیشی و دیگری چی بود آی دکتر؟ صبر و تقوا. نکاتی بودن که آقای دکتر بهشون اشاره کردن، دو تا راهکار، و فکر می‌کنم چند تا دیگه مونده به خدمت.
بله، همونطور که اشاره کردم، ماها در بحث قبح گناه اغلبمون مشکلی نداریم. یعنی بیشتر رباخارا میدونن ربا زشت، بیشتر غیبت کنا میدونن غیبت، یعنی همه تقریبا
بدیا رو میفهمن،
بله، خوبی رو میفهمن، وسواسی ها میدونن وسواس بد، یا اینهایی که مرتکب گناهان پنهانی میشن، اصلا خود همین که گناه رو پنهانی انجام میده میدونه بده. همین که تا میای فوراً صفحه موبایلش رو رد میکنه، صفحه کامپیوترش رو رد میکنه، معلومه که بالاخره این کار کاره مطلوبی نیست، میدونه این کار کاره ناپسندیه. همینی که از پدر و مادر و دیگران مخفی میکنه روابطش رو، معلوم میشود که پیامکهاشو، معلومه این کار کاره درستی نیست.
همین که وقتی کلافه میشه جو.
بله، چی؟
همین که وقتی کلافه میشه
به هم بریزه. بالاخره منظور من اینه که قبح گناه رو افراد غالبا میدانند، اما غالبا هم در ترکش ضعیفن، یعنی میگن نمیتونیم کنار بگذاریم. پس برمیگرده به همون موضوع ضعف عزم، ضعف اراده. ما چه کنیم این اراده و ضعفمون در واقع این عزممون قوی بشه؟ یه راهش رو گفتیم این هستش که به هر حال ما دوراندیشی کنیم، حزم داشته باشیم، به عاقبتش بیاندیشیم، بدونیم آخر این به کجا منتهی میشه. یکی هم صبر و تقوا بود. راه سومی که عرض میکنم برای تقویت اراده، بحث کنترل عوامل گناه هست. یعنی چی باعث میشود که من مثلا فحاشی کنم؟ اون حس عصبانیت، اون غریزه غضب. چی باعث میشود روابط نامشروع کسی برقرار کنه؟ اون غریزه شهوت. چی باعث میشود یک کسی مثلا قدرت طلبی کنه؟ اون غریزه ریاست طلبی. ما بر این منشأ غلبه کنیم، یعنی بتونیم اون منشأ این گناه رو، اون شهوت رو، اون غضب رو در واقع کنترل کنیم. البته کار سختیه، کار مشکلیه، ولی عصبانی نشیم که فحاشی نکنیم، شهوت رو تحریک نکنیم که روابط نامشروع نداشته باشیم. به عبارت دیگر نگذاریم این سد بشکنه که این آب جاری بشه و ببره همه چیز رو، نگه داریم. و لذا تو روایات ما داریم، تو آیات قرآن هم داریم که عفت بورزید. آه شما نگاه به نامحرم کنید شهوت تحریک میشه، گفتن نگاه نکن. شما اگر چنانچه فرض کنید که برید سراغ صحنه‌های ابتذال، موجب شهوت کاذب در شما میشه، شهوت کاذب هم موجب گناه میشه. پس نگاه نه. یعنی اینی که شما تو قرآن میبینید میگه چشم فرو ببندید، نگاه نکنید، خب این از منشأ داره جلوگیری میکنه، چون نگاه کردن همان، تحریک شهوت همان، گناهان بعد. گناه از کم شروع میشه دیگه، ولی به کم ختم نمیشه. یه تیکه رو عرض کنم برای شما، فکر میکنم مرحوم شیخ طوسی در اعمالی آورده این رو، اگه اشتباه نکنم هست تو منابعم. وقتی یوسف به قدرت رسید و زریخا هم دیگه پیر شد، و حالا فیلمش هم چون مردم دیدن تو ذهنشون هست،
تداعی میشه
اواخر عمر زریخا بود، یه پیر شده بود، یه گوشه نشسته بود، چشمش هم خوب نمیدید. یه وقت بهش گفتن یوسف داره میاد، یوسف سوار مرکب و با امکانات و با محافظ، و این زنم پیر و نحیف و فرتوت، یه گوشه چشمش هم خوب نمیدید. بالاخره رسید مقابل یوسف. تا رسید مقابل یوسف این جمله رو گفت، گفت ان الهرس و الشهوه یسیر الملوک عبیدا و ان الصبر و التقوا یسیر العبید ملوکا. گفت هرس و شهوت پادشاهان رو خار میکنه، تقوا و صبر بردگان رو پادشاه میکنه. خیلی جمله قشنگ. بعد گفت الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیته، شکر خدایی که شاه‌ها رو به خاطر گناه زمین زد، و جعل العبید ملوکاً بطاعته، بندگان و بردگان و افراد ضعیف رو به خاطر اطاعت ملوک کرد. ملوک عبید شدن به خاطر گناه، عبید ملوک شدن به خاطر اطاعت. ما خودمون دیدیم دیگه، شهید رجایی از تو زندان اومد شد رئیس جمهور، مقام معظم رهبری اینا زندان بودن، مرحوم شهید بهشتی اینا زندان بودن، آمدن شدن عرض میکنم جزو ارکان نظام. از اون طرف چگونه شاه ها پهلوی و دیگران سرنگون شدن، خود ما دیدیم این رو دیگه در انقلاب خود ما. امام از نجف در تبعیدگاه اومد رهبر کبیر انقلاب، این گونه اوج پیدا کرد. اونطور هم با خاری شما دیدید چگونه شاه از بین رفت. این واقعا یه واقعیت، خدا وعده داده، طول میکشه. ببینید موسی بن عمران وقتی که نزدیک دریا رسید، نگاه کرد پشت سرش فرعون، جلوش هم دریا. خدا بهش گفت نترس. کی این نترس مال کیه؟ مال همون زمانی است که بچه رو گذاشت توی صندوق، مادرش انداخت توی دریا. خدا گفت به مادرش نترس، انا رادوه الیک، ما این بچه رو به تو برمیگردیم. برگردون چگونم برگردون؟ موسی شد حاکم، فرعون در رود نیل غرق شد. اینا رو ما تو تاریخ بعضیاشو شنیدیم، خیلیش هم الحمدلله دیدیم. ما سقوط قذافی دیدیم، سقوط مبارک دیدیم، سقوط صدام دیدیم در زمان خود. بله. با چه خاری، با چه پستی امام رضوان الله تعالی علیه هم با چه عظمتی امام بدنشو مردم بدنشو تشییع کرد. خب پس راه سوم شد غلبه بر منشأ این گناه‌ها، یعنی غضب، شهوت، حب ریاست. راه چهارمی که برای تقویت عزم، این خیلی مهمه، بیشتر دوستان ما عنایت کنن، نشست و برخاست با آدمای صاحب عزم، مطالعه تاریخ آدمای اولوالعزم. یعنی شما اینایی که موج منفی میدن اگه با اینا بنشینی، آقا اینا افسردگی برات میارن، بیمارت میکنن، ترسو بارت میارن. چرا تو حدیث داریم با بخیل مشورت نکن، رفیقم باش نشو، با ترسو رفیق نشو، با دروغگو رفیق نشو.
تأثیر میذاره رو.
تأثیر میذاره.
بله.
بعضی هستن آقا مثلا فرض میکنیم که میگفت که آقای میگفت من بیمارستان بودم، یک کسی بستری بود، میگفت حالشم خیلی مساعد نبود، میگفت یکی آمد عیادتش، آمد و احوال پرسی، گفت خداوند انشاءالله شفا بده، این دایی ما هم با همین مریضی مرد، یه دو سه ماه بیشتر دوام نیورد. گفت این بنده خدا مریض رو ریخ به هم. آقا پیغمبر اکرم فرمود عیادت مریضی میرید که میدونید میمیره، بازم بهش امید بدید. فرمود حتی اگه امید دادن شما اثری هم نداره، آقا دکتر گفته 24 ساعت دیگه بیشتر زنده نیست. این خیلی مهمه. شما وقتی عزم شیخ طوسی رو ببینی که کتاب خونش رو آتی دادن توی بغداد، پاشد اومد نجف، از نو تأسیس کتاب خونه و حوزه کرد و این علما رو پرورش داد، تقویت میشه عزمت. شما وقتی نگاه میکنی امام رو فرودگاه راش نمیدن، نمیذارن هواپیماش بشینه، میگه از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم ولی با ظلم هیچگاه سازش نمیکنه، عزمت تقویت میشه. ولی زن نشست و برخاست با آدم های صاحب عزم، این روایت است که بنشینید با آدم های صاحب العزم، تو جلسات اینا شرکت کنید، اینایی که موج مثبت میدن. گاهی ها میدونن افسردگی تو جامعه زیاد شده، یکی از عوامل افسردگی توی جامعه همین موجای منفی است،
همین همنشینی ها،
هم نشینی های غلط، اینایی که آدم رو خلاصه زمین میزنن. اگر انسان در واقع بتواند با این روحیه جلو بره، یه وقتی میگفتن یه طلبه تو نجف اشرف وضع مالیش به هم ریخت، رفت خدمت میرزا علی آقای قاضی طباطبایی، اون مرد بزرگ استاد علامه طباطبایی که به قول یکی از اساتید جماد و حیوان رو روش نفوذ داشت، خیلی عجیب بوده مرحوم قاضی، شرح حالش هم چاپ شده. آره این آقا یه خورده وضع مالیش به هم ریخته بود، رفتید مرحوم آقای قاضی نشسته روی گلیمی گرمای نجف، یه باد بزنی هم دستش داره اینطور میکنه، پسر آقای قاضی هم آمد بچهش، گفت بابا نفت چراغ تموم شده، چراغ خاموش شده، چراغ نداریم تو خونه. فرمود پسرم پول نیست برو. این به طلبه تعجب کرد، این آدم پول نداره نفت چراغ برای خونش تهیه کنه، تو گرمای باد بزن دستشه، ولی بشاش سرحال، این واقعا مثل این که تو این عالم هیچ مشکلی. یه وقتی یه خبرنگاری آمده بود ایران، من تو گزارش ها خوندم سال 63، یعنی خبرنگارا میمدن برای جشنهای دهی فجر، ایشون وقتی برگشته بود کشور خودش که از کشورهای غربی، گفتن چه چیز ایران تو رو جذب کرد؟ خب زمان جنگ بود دیگه، بمباران و جنگ و درگیری و تحریم اقتصادی و گرانی و تو این اوضاعی بود که
واسه من جالب بود.
بله آه چی برات جالب بود؟ گفته بود اطمینان و آرامش امام. ما رفتیم جماران یه جلسه، این مرد چقدر آرامه، مثل اینکه تو کشورش همه چیز بر وفق مراده. این خیلی مهمه که کسی خودشو در واقع نبازه. برای تقویت از باید با این جور افراد، اینایی که موج مثبت بد میدن. آقا الان دو چیز کنکور داغه دیگه، قبولم شدن دی. شما مثلا قبول شدی یه رشته بندر عباس، تا مثلا همین آدم ها رو میبینی میگه خیلی خوب آقا جون، میری اونجا درستو میخونی، شما تهرانی بندر عباس قبول شدی، درستو میخونی، دو سال سه سال سختی میکشی به جایی میرسی، خدمت میکنی، اصلا انگار سوارت کرد رسوندت بندر عباس. اما به یه کسی هم میگیم آخ 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 تهران بود بهتر، چجور میخوای تا اونجا بری، کجا میخوای خانه بگیری، چی میخوای بخوری، با گرماش میخوای چه کنی، با خلاصه انقدر آیه یأس میخوانه که شما از درس خوندن بمان. این خیلی مهمه. آدمای صاحب عزم انسان رو به اصطلاح با عزم بار میارن. اینم یک راه که من خدمت شما عرض کردم. فرصت داریم؟
بله بفهمید.
راه دیگرم که در کلمات اهل بیت ما زیاد روش تاکید شده بحث تلاش، کوشش، یعنی این که انسان علیکم بالجد والاجتهاد، در حدیثه علیکم بالجد والاجتهاد والاستعداد والتزو، بر شما باید همش به تلاش، به کوشش، همون که قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا. ساده تر بگم راه پنجم تقویت از شروع کردنه. هی نشینیم بگیم فردا میذارم کنار، از پس فردا دیگه میذارم کنار. نه، از الان تصمیم بگیر. شما از الان تصمیم بگیر، یواش یواش اندک اندک با تلاش و کوشش، طبیعتاً این در طول زمان هم میتونه تقویت بشه. به هر حال این شبها شب تصمیم، تقویت تصمیم، تقویت اراده است. خدا رحمت کنه خواجه نصیر طوسی یک کتاب دارد کوچیکه.
بله.
البته من این کتاب توصیه نمی کنم به همه بینندگان، یه خود تخصصیه. بله. آره، به نام اوصاف الاشراف، کتاب خوبیست، فارسیه، یکی مقداری با مباحث عرفانی سر و کار دارن میتونن کتاب رو ببینن. ایشون در اونجا گامهایی رو برای رشد و تعالی میگه، برای سیر و سلوک. اولیش تقویت اراده است. میگه برای پیشرفت اول تقویت خواستن، تا نخواهیم هیچ اتفاقی نمیفته. تا یه وسواسی نخواد، وسواس رو کنار نمیذاره. تا یه کسی مبتلا به معصیت نخواد، نمیتونه کنار بشه. تا یه بی نماز نخواد، نماز خون نمیشه. و جالب هم هست، خدا تو قرآن هم میفرماید، فرماید پیغمبر اگه نخوان به زور نمیتونی کسی رو به دین دعوت کنی، باید خودشون بخوان. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم حالا در این دقایق پایانی، فکر میکنم شاید من و خیلی از دوستان از بینندمون میخواییم بدونیم که واقعا امشب چی کار کنیم بهتره. بهترین کاری که میشه امشب کرد از زبان جناب آقای دکتر رفیعی بشنویم ببینیم که
البته اعمال امشب رو توی مفاتیح نوشتن.
خب
نمازش، دعاش، که یه افزایشی هم نسبت به شبای قبل داره. مثلا غسلش، چیزای دیگه‌اش از شبای قبل، شب 23 بیشتر هست، که حالا اینا رو تو مفاتیح عزیزان نگاه میکنن. ولی به هر حال در شب قدر یکی از مهمترین مسائل اینه که انسان اون سیم ارتباط رو با خدا وصل کنه، بتونه بعضی نازک سیم تقویت کنه، بعضی هم پاره شده وصل، این سیم رو بتونه وصل کنه و این امید رو در خودش تقویت کنه. امید خیلی مهمه. در روایت هم داریم، سخنرانا به هر حال حدیث داریم که فقیه، آگاه، کسی که میخواد به مردم، برای مردم صحبت کنه، نباید مردم رو مایوس کنه، نباید هم امید زیادی بده، یعنی همون حد اعتدال. ولذا این شبها به نظر من شب امید و خوفه. هم امید داشته باشیم، هم خوف داشته باشیم، هم در واقع رجا، هم ترس، و همونطور که عرض کردم اون سیم ارتباط رو بتونیم با خدا وصل کنیم. حالا اگه مثلا دعای جوشن ما از مثلا 100 بندش تونستیم 5 بندش نتونستیم بخونیم، آقا اتفاقی نمیفته. بعضی آخه فکر میکنن که الان چی میشه اگر یک کمی مثلا نرسن، دیر بیان. نه، عمده اینه که اون ارتباط وصل بشه و انسان بتونه در این شبها یک جوری خلاصه با تمسک به قرآن و اهل بیت با خدا، اگر خدای ناکرده قهره، آشتی کنه. این شبا شبای آشتی کردن با خداست. ره به هر حال 100 ساله رو یک شبه پیمودنه. دیگه نداره می همچین فرصت هایی که خدای همچین میدانی به آدم بده. چون گاهی میشنم بعضی هم میگن یه دو رکعت نماز بخونید، امشب یه دعایی بخونید بعد بخوابید، خودتون رو خسته نکنید. بابا این با احیا جور در نمیاد. احیا یعنی بیدار بودن، موضوعیت داره. بیدار بودن در شب قدر موضوعیت داره. و نکته بعدی که اگه فرصت هست اشاره کنم، ارتباط با امام زمان ارواح نافده، این خیلی مهم. امشب این دعای اللهم کل ولی یک وارده، زیاد بخونیم این رو. و میدونید این ملائکه که فرود میان به خانه حجت خدا میرن، پیش حجت خدا میرن. پرونده های اعمال ما خدمت امام زمانمون میره. ولذا شب قدر رو هم برای ظهور آقا دعا کنیم، هم سعی کنیم ارتباط انشاءالله برقرار کنیم با امام زمان، ارواحنا فدا
انشاءالله. خیلی هم شبای دکتر رفی دنبال مجلس باحال میگردن. مجلس باحال از نگاه شما چه مجلسیه؟
مجلس باحال رو بعضی در شلوغی و کسرت و مثلا
خطیب و
مثلا حالا این چیزا میبینن، ولی به نظر من مجلس باحال مجلسی خود آدم حال پیدا کنه، توان پیدا کنه. توصیه بنده این است که مساجد محل رو مختنم بشمارید. یعنی حالا ما به اقتضای کارمون به هر حال یک جاهای فضاهای بزرگتری گاهی میریم، ادهی هم میان مشهد، ادهی قوم، ادهی مثلا حرم عبدالعظیم حسنی، جمکران، اون عیب نداره، خیلی خوبه. ولی بهترین این استش که ضمن این که این گروه ها همه که نمیتونن بیان، این مشهد چقدر گنجایش داره، امشب اکثرا از خونه میان بیرون، مسجدای محل رو مختنم میشه،
پر رونق باشه،
پر رونق باشه، تمام این کوچه و خیابونا واقعا بوی احیا داشته باشه و عده‌ای در این شبها واقعا توی خیابون پرسه نزنن، خوب نیست. یعنی این شب احیا، من با فوتبال و با والیبال و مسابقه موافق نیستم، چی مخالف نیستم، خیلی خوبه، اما امشب شبش نیست. یه کسی در واقع وقتش تو سحر صرف کنه برای مثلا اینکه کار ورزشی انجام بده، یا پای اینترنت بنشینه، یا مثلا وقتشو صرف فیلم و مسائل کنه، امشب واقعا خالی کنید برای عبادت و ارتباط با خدا. امشب
تکرار نشدنی،
بله چون تکرار نشدنی فرصتی است که دیگه پیدا نمیشه، نمیدونیم تا سال آینده باز زنده باشیم درک بکنیم یا درک نکنیم.
خیلی خوب، امشب یادمون رو دعا بکنیم برای اومدنش، برای اومدن همون که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. امشب دعای فرج هم وارد شده، الهی از اومد،
الهی از اومد،
بله. انشالله امشب همه دست به دعا برداریم که امام زمانمون انشالله برسن و انشالله هممون باشیم در روزگار آمدن. امشب شب سرنوشت من و تو مشخص میشه، بیاییم برای هم دعا بکنیم و انشالله بهترین ها رو برای هم بخوایم. میگن با زبانی دعا بکنید که گناه نکردید. من فکر میکنم که ما به زبان هم برای هم اگر دعا بکنیم این اتفاق میفته و انشاءالله دعاهامون مستجاب خواهد شد. آقای دکتر رفیع هم در خاتمه برنامه انشاءالله دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
برای اینکه اون فرمایش شما هم تحقق پیدا کنه، قبل از دعا استغفار میکنیم که زبانمون بشه زبان
زبان،
بله زبان بشه واقعا. استغفر الله ربی و اتوب الی. خدایا در این شب ما رو ببخش و بیامرز، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت کن. همه اون کسایی هم که حاجتمندن، بالاخره میدونید عده زیادی بیمارن، از گیرندهای تلویزیونی توی بیمارستان این برنامه ها رو میبینند، بسترین دچار بیماری های صعب العلاجن، جانبازن، مخصوصا جوانای مریض، نوجوانای مریض، بیمارای روحی، اینا رو هم یادمون نره این شبها. خدایا همه این مریض ها رو شفا بده، صبر بهشون بده، تحمل بهشون بده، و اونهایی هم که به هر حال سالم هستن یاد بیمارها باشن، اونهایی هم که غمی دارن، بعضیا مجردن دلشون میخواد ازدواج کنن، بعضیا بیکارن دلشون میخواد شغل داشته باشن، بعضیا جووناشون حرف مادر مادر گوش نمیدن، یعنی مخالفت میکنن، دلشون میخواد پسرشون، بچه‌شون، دخترشون ادب داشته باشه، احترام کنه. از خدا میخوایم همه این حاجات ان شاء الله امشب به اجابت برسانه.
ان شاء الله دعای جامع و کامل، ان شاء الله دعاهاتون بر درگاه استجابت. حتما ما را یاد بکنید و از دعای خیر خودتون محروم نکنید. ما هم دعاتون میکنیم، ان شاء الله در پناه خداوند متعال باشید. حسن ختام برنامه ما قرائت و تلاوت سوره قدر خواهد بود با صدای حاجی طباطبایی. تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. واقعا از صمیم قلب بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در این شب عزیز. خداوند پشت و پناهتون باشه. آقای دکتر ممنونم،
موفق باشید، خدا حافظ،
سلامت باشید، خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القادر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.